سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. استقبال ریاست اجرایی حکومت افغانستان از برگشت جنرال دوستم. آیا برگشت آقای دوستم بر اساس کدام توافق سیاسی با حکومت صورت گرفته است؟ پاسخ این سوال را هم می شنوید. و احمد ایشچی از تلاش وساطت محمد محقق در جنجال وی با جنرال دوستم سخن می گوید. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
یک امبولانس در ولایت غور با یک کارمند صحی راننده و به شمول 3 زن 4 سرنشین ملکی آن ربوده شدند. مقامات محلی هرات می گویند 5 کارمند گمرک این ولایت به اتهام اختلاس دستگیر شدند. حمله مردان مسلح بر یک ساختمان دولتی در ولایت شمالی کردستان عراق با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. یک امبولانس کلینیک ولسوالی لعل ولایت غور با یک کارمند صحی راننده و به شمول 3 زن 4 سرنشین ملکی آن توسط طالبان ربوده شدند. جمعه‌گل یعقوبی رئیس صحت عامه ولایت غور به رادیو آزادی گفت:
نزدیکای از منطقه دولتی افراد مسلح بردن، دیگه هنوز از سرنوشت از اونا و از ایجی که به کدام محل برده و توسط کی برده جزئیات نداریم.
این در حال است که اقبال نظامی سخنگوی قماندانی امنیه غور با تایید این خبر گفته است 4 سرنشین ملکی این امبولانس محصلینی بودند که برای سپری کردن رخصتی ها می خواستند به ولسوالی لعل بروند. به گفته وی 3 تن آنها خانم ها هستند. مقامات محلی هرات می گویند 5 کارمند گمرک این ولایت به اتهام اختلاس دستگیر شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز به رادیو آزادی گفت 5 کارمند گمرک هرات به اتهام اختلاس 2 میلیون افغانی روز یکشنبه توسط موظفین ریاست امنیت ملی این ولایت دستگیر شدند. والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی کشته شد. محمد حکیم عظیمی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت در نتیجه این عملیات به شمول مولوی محمد نسیم، والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا، و قاری احسان الله، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی تگاب، بیش از 10 تن از قماندانان طالبان کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت در ولایت بغلان 11 تن از افراد طالبان کشته شدند. عبدالحی نعمتی والی بغلان به رادیو آزادی گفت در اثر حملات تیارات بی پیلوت که شب گذشته انجام شد 6 تن در ولسوالی برکه و 5 تن از افراد طالبان در ولسوالی دهنه غوری این ولایت کشته شدند. طالبان تا اکنون در مورد این رویدادها ابراز نظر نکردند. مقامات ولایت غزنی می گویند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ناوه این ولایت 8 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. امیر احمد خان سیرت، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت یک مرکز آموزشی داعش در ولسوالی ناوه فعال شده بود که شب گذشته توسط نیروهای هوایی افغان بمبارد شد و در نتیجه آن 8 تن به شمول یک سرگروه داعش به نام مولوی صدو کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. رئیس جمهور افغانستان می گوید در نتیجه کار مشترک با پادشاه عربستان سعودی، عربستان به یک شریک عمده و استراتژیک افغانستان در عرصه سال تبدیل شده است. این در حال است که جاسم الخالدی، سفیر عربستان سعودی، نیز در یک ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که عربستان سعودی به حمایت از پروسه صلح برابری افغانها ادامه خواهد داد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حمله مردان مسلح بر یک ساختمان دولتی در ولایت شمالی کردستان عراق با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. به گفته مقامات محلی، نیروهای امنیتی عراق افراد مسلح را که بر این عمارت حمله کرده بودند از بین برده و محاصره را پایان بخشیدند. بر اساس گزارش مطبوعات عراق، 3 مهاجم کشته شدند و حداقل یک حمله کننده خودش را در داخل ساختمان منفجر ساخته است. به گفته مقامات، تعداد از افراد پلیس نیز در این رویداد زخمی شدند. برخورد بین پلیس و مهاجمان صبح امروز زمان آغاز شد که مردان مسلح بر ساختمان در شهر اربیل در کردستان عراق امر کردند که در آن حکومت محلی مستقر است. مقامات صحی فلسطین میگویند در نتیجه برخورد با نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی یک نوجوان فلسطینی کشته شد. به گفته وزارت صحت عامه فلسطین، این نوجوان 15 ساله در منطقه بیت لحم در یک کمپ مهاجرین در کرانه غربی در اثر اصابت مرمی به سینه اش کشته شده است. گرچه از ماها به این سو در نوار غزه اعتراضات بر ضد محاصره اسرائیل ادامه دارد، اما کرانه غربی برای مدت آرام بود. پلیس شهر تورنتو در کانادا میگوید یک مرد مسلح بعد از تیراندازی و قتل یک زن و مجروح ساختن 14 تن دیگر خودش را با تفنگ کشت. به گفته پلیس این حمله ناوقت دیروز در شهرک گریک تاون رخ داد و در نتیجه آن یک زن کشته و 14 تن به شمول حداقل یک کودک زخمی شدند. مارک پوگاش سخنگوی پلیس گفته است قبل از وقت خواهد بود اگر گفته شود که این رویداد با تروریسم ارتباط دارد. تا هنوز انگیزه این رویداد معلوم نیست و در مورد وضعیت صحی زخمی ها نیز معلومات ارائه نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. استقبال ریاست اجرایی حکومت افغانستان از برگشت جنرال دوستم.
خوش آمدن و انشاءالله که بودنشان کمک کنند برای استحکام پایه‌های وحدت ملی و همچنان تأمین صلح و ثبات در کشور.
آیا برگشت آقای دوستم بر اساس کدام توافق سیاسی با حکومت صورت گرفته است؟
و هیچ شک وجود ندارد که به این زمان کسانی که جبه دولت بودند که از جمله خود آقای دوستم بود آمیایش با دولت تماس نگرفته باشد و بحث برگشت آقای دوستم مطرح نکرده باشد.
احمد ایشچی از تلاش وساطت محمد محقق در جنجال وی با جنرال دوستم سخن میگوید.
یک دو بار برای ما چه کردن که گویا استاد محقق میخواید در رابطه به این قضایه پادرمیانی بکنه. وقتی که برای ما پیغام رسید مبتم اگر به خاطر حرف استاد محقق میای پیش ما، ما پذیرفته نمیتونیم و بهتر همی است که نبیه.
برنامه هفتوار آشیانه رو هم آماده یه نشر خواهیم داشت.
الو خورک چطور بوی سختگی میاد؟
الو خور سعی کن که دختر به جایی که ساکت او گرمی رو بکشه او گرمی کشتن سر میز مانده.
الو
نزی کس که کل جای در
دیدی زود کو الو.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین با تفصیل موضوعات خبری روز. ریاست اجرایی حکومت افغانستان از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کشور استقبال کرده. عبدالله عبدالله امروز پیش از نشست شورای وزیرا در اظهارات خود بر رسانه ها ابراز امیدواری کرد که آمدن آقای دوستم در آمدن صلح و ثبات در کشور کمک کنه. در این حال شماره از کارشناسای سیاسی افغان میگن که برگشت آقای دوستم تنها برای طرفدارایش آرامش بخشیده، ولی فکر نمی کنن که برگشت دوستم در بخش صلح و ثبات در کشور تأثیر گذار باشه. جاوید حسن زاده جزئیات داره.
آمدن جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کشور با استقبال ریاست اجرایی حکومت روبرو شده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران ابراز امیدواری کرد که آمدن جنرال دوستم در تامین صلح و ثبات در کشور موثر واقع شود.
آمدن جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را استقبال میکنیم. خوش آمدن و انشاءالله که بودنشان کمک کنه برای استحکام پایه‌های وحدت ملی و همچنان تأمین صلح و ثبات در کشور.
جنرال دوستم که نوقت روز یک شنبه از انقره به کابل رسید، از سوی مقامات بلند پای فیلی و قبلی و طرفدارانش در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی مورد استقبال گرم قرار گرفت. آقای دوستم در مراسمی که به مناسبت برگشتش به کشور برگزار شده بود گفت که از تلاش های حکومت وحدت ملی در بخش صلح حمایت می کند و این تلاش ها در بخش صلح را از اولویت های مهم حکومت خواند. جنرال عبدالرشید دوستم که پس از 14 ماه اقامت در ترکیه به کابل برگشت، در سخنرانی روز گذشته از طرفدارانش در ولایت های فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل و دیگر مناطق خواست که تمام راه‌های مواصلاتی، ادارات دولتی و غیر دولتی در اعتراض به گرفتاری نظام الدین قیصری مسدود شده است را دوباره باز کنند. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که آمدن جنرال دوستم تنها طرفدارانش را آرامش بخشیده است و این توقع نمی رود که آمدن وی در بخش تامین صلح و ثبات در تمام کشور تاثیر گذار باشد. وزیر صافی، استاد پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان:
فاریاب خلق، جوزجان خلق،
وی میگوید با آمدن وی تظاهرات در شمال متوقف می شود و مردم آرام می گیرند، منطقه هم آرام می شود. اما اینکه آمدن وی در تامین صلح و ثبات در تمام کشور کمک کند، این یک مبالغه است و هیچ تاثیری ندارد. عبدالرشید دوستم به آزار اذیت احمد اشچی، چهره سیاسی و شناخته شده در جوزجان، متهم است و گفته می شود که پس از افزایش اختلافش با رئیس جمهور به ترکیه رفته و دوباره به کشور برنگشت. رئیس جمهور در مورد سفر وی به ترکیه گفته بود که موضوع جنرال دوستم یک موضوع عدلی و قضایی است و این با سارنوالی افغانستان ارتباط دارد. پس از آن گزارش های هم به نشر رسیدند که جنرال دوستم اراده برگشت به کشور را داشت، اما برای تیاره حامل وی در میدان هوایی ولایت بلخ در شمال کشور اجازه نشست دادن نشد. اما جنرال دوستم میگوید که برای تداوی به ترکیه رفته بود و به خواست دکتران این مدت را در آنجا باقی ماند.
جنرال رشید دوستم بعد از حدود 15 ماه به کشور برگشته. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا برگشت آقای دوستم بر اساس کدام توافق سیاسی با حکومت صورت گرفته، یا در نتیجه فشارهای مخالفین سیاسی حکومت، یا دقیقتر بگویم اعضای ائتلاف مسمی به نجات؟ آقای دوستم دیروز در اظهارات خود از پروسه صلح حکومت افغانستان با طالبان ابراز حمایت کرد. این مسئله تا چی حد در پروسه صلح افغانستان میتونه مؤثر باشه؟ همین موضوعات از ساعت پیش با نجیب محمود، کارشناس امور سیاسی و استاد پوانتون کابل در میان گذاشتیم و نخست از آقای محمود پرسیدیم که آیا برگشت آقای دوستم بر اساس کدام توافق سیاسی با حکومت صورت گرفته، یا در نتیجه فشارهای مخالفین سیاسی حکومت؟
مدت زیادی بود که آقای دوستم در ترکیه بودن و هیچ شک وجود ندارد که در این زمان کسانی که جز دولت بودن، که از جمله خود آقای دوستم بود، آمیایش با دولت تماس نگرفته باشه و بحث برگشت آقای دوستم مطرح نکرده باشه. یعنی باور من این است که از این جناگر فقط صورت گرفته زیاد نتیجه بخش نبوده. چرا زمان وقتی که مظاهرات در شمال افغانستان شدت میگیره و این مظاهرات باعث میشه که بخش اقتصادی، سیاسی و بخش تجاری افغانستان محدود و محصور شود، این زمان است که دولت بحث برگشت آقای دوستم مطرح میکنه و کوشش میکنن که از فشارهایی که از این بابت به وجود آمده تا اندازه کم بکنه و فکر میکنن تشریفات هم که صورت گرفته در حقیقت مرهم گذاشتن روی خواسته های مردم است. یعنی من زیاد فکر نکنم که فشارهای سیاسی در داخل خود دولت باعث باشه که آقای دوستم بر بگرده. دقیقا احتمال زیاد وجود داره که نقش مظاهرات، نقش گردنمایی های مردمی تا اندازه زیاد داره روی برگشت آقای دوستم تاثیر گذاره. اما یک چیزی داره که حال احساس میشه و اینست که آقای دوستم این بار شاید با چانس بیشتر و با اقتدار بیشتر برگشته باشد، چون هر بیره که در اختیار خود داره زمان فشار مردمی است، تا اندازه زیاد روی تصمیم گیری هایش در عنوان معاون اول تاثیر خواهد گذاشت و آن چیزی را که باید حکومت وحدت ملی برای آقای دوستم به عنوان معاون اول و فعالیت هایش بود که مشخص شده بود را برش نداده بودن، شاید او دوباره برای جاده شده.
اظهارات شما درست آقای محمود. خب فرض کنید اگر کدام توافقه بین حکومت افغانستان و آقای دوستم صورت گرفته باشم، مخصوصا با در نظر داشت انتخابات آینده ریاست جمهوری، چی فکر میکنین که چی پلان های شاید ترسیم شده باشه؟
خب یعنوز رایزنی پیش از وقت است که ما فکر کنیم که قدرت خواسته یک بار دیگه آقای دوستم در پالی خود داشته باشه و در انتخابات بعدی هم از رای آقای دوستم استفاده بکنه. تجربه نبود 14 ماه شاید جنبش اسلامی یک فکر را داده باشه که بار دیگه باید احساسی فکر نکنن، بلکه بر اساس آن چیزی که واقعیت است و آن چیزی که نام میتونن با کشتی بشنن شاید تصمیم گیری بکنن. چون در حکومت ولایت ملی از اون نصب‌ها زیاد صورت گرفت، دولت تا اندازه زیاد را با بحران مدیریتی و خلای قدرت در اعضای گوناگون مواجه بوده، شاید این تجربه تا اندازه زیاد را برای طرفداران آقای دوستم یک فکر بده که بار دیگر شاید با این کار نیایند، مگر اینکه تحولات خیلی قوی وجود داشته باشه مبنی بر اینکه آقای دوستم برای همیشه از طرف دولت احترام نشه و موقعیتش برجاده نشه. و بعدی است و رایزنی ها تا هنوز هم شاید زیاد به این باره متمرکز نباشند. از طرف دیگر عامیان آقای دوستان مثل آقای عطا محمد نور و آقای محقق شاید در دور بعدی انتخابات تا اندازه روی تصمیم گیری آقای دوستان نفوذ داشته باشند و شاید هم آقای دوستان بخواهد این بار اگر وارد صحنه سیاسی یا کارگر انتخاباتی شود رأی دوستان خودم تا اندازه زیاد مراعات بکنه.
با در نظر داشت همین جواب شما، پس آیا شما به این نظر هستین که سرنوشت ائتلاف موسما به نجات دست نخورده باقی میمانه با برگشت آقای دوستم و کدام توافق احتمالی با حکومت؟
خب تا حکنون اینا تا اندازه زیاد دید بازدیدهای خود را نگاه کردن و دولت دیگر دقیقا مطالعه میکنه و شاید ملت برگشت آقای دوستم با دادن امتیازات ویژه برای این است که آقای دوستم تا اندازه زیاد او جنا را رها بکنه و برگرده به سمت قدرت و شاید هم پیشکش بعدی باشه که در دور بعدی خود به عنوان شخص دوم متاسی. اما این که جنبش اسلامی و طرفداران آقای دوستان مثل آقای نور و آقای محقق چقدر روی تصمیم‌گیری های آقای دوستان موثر هستند و چقدر براش گذشت میکنن که در یک دوره خوب براتون نبود، این بستگی با آینده داره و منتظری باید باشیم ببینیم که تحولات در افغانستان به کدام شکل رقم میخوره.
آقای محمود، یک موضوع مهم دیگه است که آقای دوستم دیروز در اظهارات خود با صراحت از پروسه صلح حکومت افغانستان با طالبان ابراز حمایت کرد. حضور آقای دوستم در تحولات سیاسی آینده مخصوصا در رابطه با صلح با طالبان چی تاثیر خود داشت؟
خب فکر کنم که قبلا هم آقای دوستم میشه پروسه صلح حمایت کرده، جز در مواردی که در شمال برای جنگ رفت و احساس کرد که داشت خطر است، او زمان هم تا اندازه زیاد با دولت به توافق نرسیده بود. اما چون در سطح بین المللی و در سطح ملی بحث صلح با طالبان مطرح است و اینکه آمریکا هم خواسته مستقیما با طالبان دید بازی داشته باشه، شاید آقای دوستم در این مقام نخواهد اساسات را بیشتر بکنه، در کل از روند صلح حمایت میکنه، اما در جزئیات اینکه چی خواسته هایی داره در پروسه صلح بحث بعدی است. فکر کنم تمام فیگورهای سیاسی در افغانستان از صلح حمایت میکنند، اما این که صلح با کدام شرایط و بر اساس کدام امتیازی جزئیات مسئله است.
نجیب محمود کارشناس امور سیاسی افغان بود که ساعت پیش بعض جوانب برگشت آقای دوستم به تحلیل گرفت. میریم به یک جنبه دیگه جنجال های وابسته با آقای دوستم. البته مسئله آقای ایشچی، احمد ایشچی با دیگه اسبق جوزجان که آقای دوستم متهم به لت و کوب خود کرده، در مورد تلاش ها برای حل مشکلش با دوستم اظهارات جدید داره که تا لحظات بعد مشنوین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:18 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. احمد ایشچی والی از بقی جوزجان گفته چندین بار نزدیکان عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری تلاش کردند تا با پا در میانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه قضیش با آقای دوستم فصل کنند. آقای ایشچی بر رادیو آزادی همچنان گفته که هیچ وقت جرگه های قومی را برای حل قضیه خود نمیخواه و باید نهادهای مربوطه دولتی در این باره قانون تطبیق کنند. کارشناسای حقوقی هم میگن که در این قضیه تدبیر جرگه های قومی کار قانونی نیست و اگر احمد ایشچی عبدالرشید دوستم براعت هم بده، لوید سارنوالی مکلف است که این دوسیه را نهایی بسازه. نصرت پارسا جزئیات داره.
احمد ایشچی تایید میکند که تا حال چندین بار از آدرس عبدالرشید دوستم تلاش شده تا از طریق جرگه های قومی به قضی بدرفتاری با وی رسیدگی شود. آقای ایشچی روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت پیش از این محمد محقق خواسته که میان او و عبدالرشید دوستم پادر میانی کند.
یک دو بار برای ما چه کردن که گویا استاد محقق میخواید در رابطه به این قضایه میانجی پادر میانی بکنه. وقتی که برای ما پیغام رسید ما گفتم اگر به خاطر حرف استاد محقق میای پیش ما، ما او را پذیرفته نمیتونیم و بهتر همی است که نبیاد.
بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. آقای ایشچی همچنان میگوید نهادهای حکومتی به خصوص لوی سارنوالی و استر محکمه باید به این قضیه رسیدگی کنند. به گفته وی تدبیر جرگه قومی در این باره برای وی قابل قبول نیست. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در ماه قوس سال 1395 ادعا کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و ایراله تکوب کرده و همچنان با او بدرفتاری جنسی کرده است. هرچند نزدیکان آقای دوستم این ادعای ایشچی را بارها رد کردند، اما مقامهای حکومتی از جمله رئیس جمهور پیش از این گفته است که این قضیه از سوی لوی سارنوالی بررسی خواهد شد. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی پیش از این گفته است بر اساس قانون اساسی لوی سارنوالی صلاحیت تحقیق از معاون اول رئیس جمهور را ندارد، و محمد ایشچی بارها گفته است اگر به این قضیه رسیدگی نشود وی برای تامین عدالت تا نهادهای بین المللی نیز مراجعه خواهد کرد. بر اساس اسنادی که سال گذشته در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته بود، یک محکمه ابتدایی در کابل 8 محافظ معاون اول رئیس جمهور را در پیوند به این قضیه به زندان محکوم کرده است. با تازگی روز دوشنبه یک منبع در استر محکمه به دلیل حساس بودن موضوع که نخواست از وی نام بگیریم بر رادیو آزادی گفت تا حال هیچ دوسیه درباره عبدالرشید دوستم با آنان فرستاده نشده است. این در حالی است که عبدالرشید دوستم پس از ادعای احمد ایشچی 14 ماه قبل به ترکیه رفت و روز گذشته به کابل برگشت. احمد ایشچی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پذیرایی گرم حکومت از عبدالرشید دوستم نشان می‌دهد که حکومت بر سر قضیه وی با آقای دوستم معامله کرده است. ریاست جمهوری و لوی سارنوالی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. در همین حال برخی کارشناسان حقوقی هرچند بازگشت عبدالرشید دوستم به افغانستان و ادامه کار او را به عنوان معاون اول رئیس جمهور مطابق قانون می‌دانند، اما می‌گویند لوی سارنوالی مکلفیت دارد تا دوسیه مربوط به عبدالرشید دوستم را تکمیل کند. سبحان مصباح یکی از این کارشناسان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
آقای ایشچی من حیث یک متضرر جرم میتونه که ابرام تا او مشکل نیست، از حق العبد خود میتونه گذاشته، ولی ما با موضوع حق الله مربوط میشه به اداره لوی سارنوالی و لوی سارنوال من حیث یک حاد مستقل در قوه اجرایی افغان حکومت در حقیقت مکلفیت بسیار عمدهشی نمی هست که امی قضیه ای را که آغاز کرده ای را به اکمال برسانه.
آقای مصباح همچنان میگوید عبدالرشید دوستم نیز باید در برابر اتهامات وارد شده از خود دفاع کند. به گفته وی در صورتی که آقای دوستم این اتهامات را رد میکند باید از طریق نهادهای مربوط اتهامات وارد شده بالای خود را بی بنیاد ثابت کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را میشنوید. ریاست اجرایی افغانستان روی اعلان تاریخ برگزاری انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرده و گفته که باید جای برای ابهام در اراده حکومت به برگزاری انتخابات باقی نمانه. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات گفته که تا در روز دیگر تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلان می کنند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
ده ماه دیگر تا پایان ماموریت 5 ساله حکومت وحدت ملی باقی مانده است و اکنون ریاست اجرایی به اعلام تاریخ برگزاری انتخابات سال آینده ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید در دیداری که رهبران حکومت وحدت ملی با کمیسیون مستقل انتخابات داشتند، از این کمیسیون خواسته شده تا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که اراده از سوی حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف و همه‌شمول که انتظار مردم افغانستان است وجود دارد و این روند باید بدون هر گونه تقلب و با شفافیت کامل برگزار گردد.
از طرف رهبری حکومت وحدت ملی از اونها تقاضا صورت گرفت تا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را خیلی اعلام کنند، چون این وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است. تا جای برای ابهام در اراده حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات باقی نبانه. البته انتخابات را که مردم افغانستان توقع دارند، انتخاباتی که آری از تقلب و مشکلاتی که در گذشته با او مواجه بودیم باید باشه.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، اول ماه جوزه سال 1398 پایان کار حکومت وحدت ملی است و انتخابات برای تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت 30-60 روز و پیش از پایان کار رئیس جمهور برحال برگزار می‌گردد. رئیس جمهور غنی پیشتر گفته است که انتخابات به وقت و زمان آن برگزار خواهد شد. نامنی‌ها، نبود بودجه و احتمال تقلب در انتخابات آینده ریاست جمهوری از مواردی هستند که پیوسته به عنوان یک چالش بزرگ سر راه این روند برشمرده شده است. با این همه چالش ها، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که شمار ثبت نام کنندگان برای اشتراک در انتخابات آینده به بیشتر از 8 میلیون تن رسیده است. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو زادی میگوید پیشنویس تقویم برگزاری انتخابات تا یک هفته آینده بر ریاست جمهوری فرستاده شده و حدوداً تا 10 روز دیگر تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را اعلام میکنند.
ما شب هم به رئیس جمهور معلومات دادیم و آمادگی خود به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده اعلان کردیم و تقویم هم وعده کردیم که در یک هفته آینده تقویمی که ما مساوده‌اش جور کردیم و او را هم خدمتشان ارائه کردیم و به مردم افغانستان اعلام خواهیم کرد. مساوده از دو ما به این طرف سرش کار شده، آماده است و ان شاء الله حداقل تا در روز دقیق ما به خیر اعلام می‌کنیم.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که احتمالاً انتخابات ریاست جمهوری در 16 ماه حمل سال آینده برگزار می‌گردد. اما شماری از نمایندگان مردم در اولیسی جرگه و ناظران انتخابات میگویند با توجه به چالش هایی که سر راه این روند وجود دارد و نیز با کندکاری ها در کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وقت و زمان آن ناممکن به نظر می رسد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید روبرو ساختن کمیسیون مستقل انتخابات با دو ماموریت پیچیده، یعنی انتخابات اولیسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها و آمادگی برای برگزاری انتخابات به معنای تلاش برای به چالش کشانیدن روند انتخابات است. او پیشنهاد میکند نخست باید انتخابات ولیسی جرگه برگزار گردد، اختلاف ها پایان یابد و پس از آن برای یک انتخابات شفاف ریاست جمهوری آمادگی گرفته شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، ایره می فهمین که قیمت ترین و بلند ارزش ترین فوتبالر جهان کیست؟ تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حالا پیام شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، شکر از این برنامه خودم نظریه بریم. مشکل مهم نیست که ما قبلا اثر بودیم، خیلی بیشتر شدیم و بر اثر و دگروار جندال اینا از این تقاید ویژه آمده برشان میده چرا برای برید ملان آمده ما قبلا جگران بودیم تیلن برای صفت برید ملدنی اون دوستی این مشکل ما را اگر بسازیم خوب از این هم یک کل دنیا خدا برای این جندال و برای دگروار داده با که بودن در رشوت سر کل گیره پوست دادن آده که میرنم تقاید ویژه با اینا میدم ما اکثر بودیم بیرید من سویم مجبوری همین بحث انتخاب کردیم حالا برای ما تقاید نمید مقصد ما رو تقاید به تویژه شم خاک بسرش تقاید ما نمید که یک سال میشه از خدمت ما از سری در بیرید ملی امدیم بسیار مشکلات داریم کاش کمی تقاید ویژه اگر با ما میشه تقاید ما رو سری مشکلات داریم تشکر.
نیم کار گذاشتن کار ساختمانی پروژه برق آبی ولسوالی چرخ مایه تأسف و تأثیر اهالی آن را فراهم و قصه صبر شان را لبرز ساخته و روی هم بخبری و سلنگاری وزارت انرژی و آب و برق و مسئولین امور را بر ملا و نشان می‌دهد. قرار است مدت بیش از 3 ماه می‌شود که کار ساختمانی پروژه برق ولسوالی چرخ لوگر خلاف قانون متوقف گردیده، قراردادی و انجران آن فرار نموده و حتی کارگران آن نسبت عدم روزمزدشان نیز شکایت دارند. اهالی ولسوالی چرخ این عمل جایز قراردادی و انجینران پروژه برق را محکوم نموده و از مقام وزارت انرژی آب و برق میخواهند تا هرچه عاجل قراردادی و انجینران برق را احضار تا به کار باقی مانده برق آغاز و در مورد اقدام جدی نمایند. الحاج محمد ظاهر صدیقی، چرخی، نماینده اهالی ولسوالی چرخ.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 است. همکارم آرش همایون با